رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
باری دیگر سلام شنوندگان ارجمند. ساعت در پایتخت تاجیکستان 9 شب است و در امواج رادیوی آزادی نشر جنبستی مجله شامگاهی جمعه 19 مرد که مستقیما از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگ و دوشنبه تقدیم می شود. هرمگل قادر هستم میزبان این ساعت برنامه از استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه.
و با سلام مجدد میرزای سلیم پورم که شما را در این ساعت مجله شامگاهی از استودیوی رادیوی آزادی در پراگ همراهی میکنم. در تاجیکستان امروز مراسم تجلیل از نوروز سال نوی فارسی شروع شد و رسیدن نوروز را به هرمگل، به خودت و به همه شما شنوندگان عزیز مبارک باد میگویم. اما برنامه را شروع کنیم از خلاصه اخبار مهم این ساعت در تهیه همکاری ما سید قاسم قیام پور. مرحمت.
تشکر و شنوندگان ارجمند شما بخیر. تجلیل رسمی نوروز یکم در تاجیکستان روز جمعه در نوروزگاه ناحیه دنغره برگزار شد. در این جشن رئیس جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان و همتای ترکمنش قربانگولی بردی محمدوف، اعضای حکومت تاجیکستان و سفیران و دیپلمات های کشورهای خارجی شرکت داشتند. محور جشن برنامه نوروزی بود که در مکان نوبنیادی با نام خرمشهر دایر شد و در آن آوازخوان‌های ترکمن نیز هنرنمایی کردند. خرمشهر مخصوص برای تجلیل نوروز بنیاد شده است و آن را سران تاجیکستان و ترکمنستان افتتاح نمودند. رئیس جمهوری ترکمنستان شرکت در جشن نوروز تاجیکستان را برای خود شرف دانست و گفت نوروز در فهرست جشن‌های ترکمن‌ها نیز موقعی مهم دارد. شام روز جمعه سفر دولتی رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف به تاجیکستان پایان یافت. چهارگانه بین‌المللی میانجیگران روند صلح خاورمیانه از آمادگی‌های اسرائیل و فلسطین برای شروع مذاکرات غیر مستقیم استقبال کرد. در اظهارات چهارگانه که روز جمعه در پایان نشست هیئت‌های روسیه، ایالات متحده، سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا در مسکو قبول شد، مذاکرات غیر مستقیم همچون گامی مهم در احیای مذاکرات مستقیم و بدون پیش شرط ارزیابی شده است. دبیر کلی سازمان ملل متحد بان کی‌مون این اظهارات را پخش کرد و گفت میانجیگران بین‌المللی مطمئنند که احیای مذاکرات با تنظیم نزاع خاورمیانه در 2 سال آینده مساعدت خواهد کرد. بان کی‌مون همچنین موقع چهارگانه در مورد تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد 1600 منزل نو در بیت المقدس شرقی را روشن کرد.
The annexation of East Jerusalem is not recognized by the international community. The quartet underscores.
جامعه بین‌المللی تصرف بیت المقدس شرقی را اعتراف نکرده است. چهارگانه چنین می‌شمارد که مشکل مقام بیت المقدس باید توسط مذاکرات میان جانب‌ها حل شود و تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد منزل‌های نو در بیت المقدس شرقی را محکوم می‌کند.
Decision by the government of Israel to advance planning for new housing units in East Jerusalem.
در نشست چهارگانه وزیر امور خارجه روسیه سرگی لاوروف، وزیر امور خارجه آمریکا خانم هیلاری کلینتون، دبیر کل سازمان ملل متحد بان کی‌مون و رئیس بخش مسائل بین‌المللی اتحادیه اروپا کترین اشتون شرکت داشتند. در آذربایجان 49 نفر با گمان تهیه حمله های تروریستی و کشتارهای فرمایشی بازداشت شدند. وزیر امنیت ملی این کشور به خبرگزاری اینترفاکس اطلاع داد که در جریان عملیات از این افراد به مقدار بزرگ سلاح، تیر و مواد ترکنده مصادره شده است. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. میرحسین موسوی رهبر مخالفین ایران از جانبدارانش دعوت کرد که در سال نو نمایش‌های ضد حکومتی را ادامه دهند. این دعوت موسوی اخیراً در سامانه اینترنتیش نشر شد. سال نو یا نوروز در ایران شام شنبه فرا می‌رسد. در جریان تظاهرات مخالفین بعد از اعلان پیروزی محمود احمدی نژاد در انتخابات بحث برانگیز رئیس ریاست جمهوری ایران هزارها نفر بازداشت شدند. بیش از 100 نفر آنها تا هنوز در محبسند. در قرقیزستان دسترسی به چند سامانه اینترنتی از جمله فرگانرو، سنترازیرو و نشریه الکترونی قرقیزی بیلی پاروس دوباره امکان پذیر شد. با اطلاع خبرگزاری اینترفاکس سامانه لایو ژورنال کام هنوز هم دست نورس است و پخش برنامه‌های بخش قرقیزی رادیوی آزادی از طریق رادیوهای محلی نیز اثر گرفته نشده است. حامیان حقوق بشری قرقیزستان مشکل دسترسی به برخی از سامانه‌های اینترنتی را با وضع نارامی سیاسی در کشور مربوط می‌کنند. و بر اثر تهدید آبخیزی مردم دیهاتی مناطق شرقی قزاقستان منزلهای خود را ترک میگویند. به اطلاع بخش قزاقی رادیوی آزادی، تا دو روز اخیر از دیهاهای ناحیه تربغتای 4220 نفر از به منطقه های امن کوچونیده شدند. آبشوی برف سطح آب رودخانه اولان که ناحیه اولان را بالا برد و بر اثر آن 3 دیها زیر آب مانده است.
یک جان تشکر همکار ما سید قاسم قیامپور بود با خلاصه چندی از خبرهای مهم این ساعت. اخبار بیشتر جهان و تاجیکستان را شما می توانید در هر فرصتی برایتان مناسب از سامانه رادیوی آزادی در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org دریافت کنید.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان گرامی، رادیو آزادی صدای مرا از امواج رادیو آزادی و مستقیما از پراگ و دوشنبه میشنوید. حالا یک نگاه کوتاه به سرخط چند گزارش این نشری برنامه.
نوروز در خرمشهر، آغاز تنتنه‌های نوروزی در تاجیکستان با یک جشن پرشکوه در دنگره.
تاجیکستان وطنی نوروز است. نگاهی به برنامه‌های رسمی تجلیل سال نو فارسی در این کشور.
دعوت دیگر باره به توقف شهرک‌سازی‌های اسرائیل، ملاقات چهارگانه صلح خاورمیانه در مسکو.
و کی به مجلس ملی خواهد رفت؟ ثبت نامزدها به وکیلی مجلس بالای پارلمان تاجیکستان به پایان رسید.
صدای ما را از مجله شانگاهی جمعه 19 مرد از امواج رادیوی آزادی میشنوید. روز جمعه در تاجیکستان مراسم تجلیل از نوروز سال نو فارسی رسما با جشن باشکوه در دنگره آغاز یافت.
ما عاشق نوروز با یار دل افروز، ما عاشق نوروز با یار دل افروز.
و ضمن حرمگل امسال ما شاهد یک نوروز ویژه هستیم و طوری می‌دانیم اخیرا سازمان ملل سال نو فارسی را نیز همچون یک عید بین‌المللی پذیرفت و نوروز این دفعه برای نخستین بار همچون یک عید رسمی جهانی جشن گرفته می‌شود. و ضمن دبیر کلی سازمان ملل بان کی‌مون در آستانه نوروز به اهل جهان پیام ویژه شادباشی نیز فرستاده و عید بین‌المللی اعلان شدن جشن نوروز را گواهی بالا رفتن اعتبار این جشن در عرصه جهانی نام برد.
واقعا میرزا دبیر کلی سازمان ملل متحد در پیام خود همچنین اصراری امید کرده است که کشورها و مردمان جهان با تکیه به سنت‌های تاریخی این جشن تلاش خواهند کرد که در فضای دوستی، حسن تفاهم و صلح زندگی کنند تا در سیاره صلح و اراده نیک تحکیم یابد.
و اما حرمگل برگردیم به تاجیکستان که امسال به حیث جشنگاه اساسی استقبال عید نوروز طوری گفتیم ناحیه دنگره ولایت ختلان را انتخاب کرده است.
بله، مشخصا مکانی نوبنیاد با نام خرمشهر در این ناحیه را مکانی نوروز انتخاب کردند. خبرنگاران برای پوشش این جشن نیز به دنگره اعزام شده رادیو آزادی گزارش می‌دهند که استقبال از نوروز محض از افتتاح خرمشهر در حضور رؤسای جمهوری‌های تاجیکستان و ترکمنستان آغاز یافته. تجلیل نوروز در این ناحیه جنوبی تاجیکستان امسال با یک شکوه و شهامت بی‌سابقه صورت گرفته است. در یک تماس تلفن پیش از شروع برنامه همکاری ما در منطقه مومین احمدی که نیز در دنگره قرار دارد هوای نوروزگاه اساسی کشور را چنین تصویر کرد.
بله، حرمگل حال حاضر در بزمگاه مرکزی ناحیه دنگره که برای بیش از 10,000 نفر جای نشست دارد بزم نوروزی ادامه میکند. در بزم نوروزی نزدیک 5,000 خوانندگان مکاتب تحصیلات همگانی منطقه کلاب برای اجرا کردن نقش‌های گوناگون در این چورابینی ها جلب شدند. در حالی که من با شما صحبت میکنم نرمند معروف کشور فلاشرو گلچهره صادق سرودخوانی میکند و گلدختران چکنپوش در هنگام سرودخوانی او رقص میکنند. رئیس جمهوری کشور امومالی رحمان و رئیس جمهوری ترکمنستان گربانگولی بردیمحمد سرودخوانی و رقص و بازی را در این ورزشگاه با هم تماشا میکنند. مورد ذکر است که نوروز سال 2010 در دنگره از ساعت 10:30 صبح زمانی که رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان و همتای ترکمنی او گربانگولی بردیمحمد با ورزشگاه حضور یافته لحظه چند سخنرانی نمودن شروع شد.
و خوب عبدالمومن، نقطه های اصلی برآمد پرزیدنت چی بوده؟
پرزیدنت تاجیکستان زمینی سخنرانی خود ذکر کرد که نوروز محض با پیشنهاد تاجیکستان و با همراهی کشورهای دیگر آسیای مرکزی و قفقاز مقام بین المللی کسب کرده.
و همتای امام علی رحمان منظورم پرزیدنت ترکمنستان چیزی گفت؟
همتای ترکمنی اونی ضمن صحبت خود با دوستی و برادری خلق تاجیک و ترکمن تاکید داشته، قید نمود که ترکمنستان پذیرش نوروز به حیث یک جشن بین المللی با خوشنودی استقبال کرده است.
تشکر. مهمین احمدی بود، خبرنگاری رادیو آزادی که از ناحیه دنغره جشنگاه اساسی نوروز امسال تاجیکستان صحبت میکرد. و اما مراسم تجلیل از این نوروز در تاجیکستان تنها با ناحیه دنغره خلاصه نمیشود. حکومت تاجیکستان برای در سطح جمهوری دایر نمودن جشن نوروز برنامه های مختلف را راه اندازی کرده است. نورعلی ریایف مسئول چاره‌بینی های دولتی جشن نوروز در دستگاه رئیس جمهور در صحبت به رادیو آزادی گفت که نوروز در تمام شهر و نواحی جمهوری در سطح رسمی تجلیل می‌گردد. نورعلی ریایف که از نوروزگاه ناحیه دنغره با ما صحبت نکرد، اول از هوای جشن اساسی نوروز امسال تاجیکستان حرف زد و از جمله گفت:
21 روزی نوروز است. در همه گوشه و کنار تاجیکستان نوروز جشن گرفته میشه. استراحت روزهای نوروز است. در نوروز تا 25 پیشبینی شده از روزهای استراحتی. کدام تشکلات های هست که اگر که کار کنن اونها با رخصتی مهنتشان همون روزهای لوا کرده میشه.
در عموم در کشور چی طور مثلا معرکه ها که خاصی سنت نوروزی است گذرانده میشوند؟
چورا و شخصیت های برومند و اون شخصیت هایی که میخوان در این کار سهم گذارند. من باوری کامل دارم که پیام پرزیدنت درباره کمک رساندن و مردم بیچاره و مردم کمبغل و یتیمان، همه شخصیت های برومند تاجیکستان امروز دستگیری کرده شدند و به مردم تحفه های نوروزی و دیگر چیزها را دسترس میکنند.
میشود گفت که خراجات، منظورم مصرفات ناز و نعمت های نوروزی و معرکه ها از حساب حکومت های محل و یا خود حکومت و یا خود مردم یعنی صرف کرده میشود؟
چیزها را مردم خودش میکند. این نوروزی در تمام نوروزا مردم تاجیک همیشه شمنه کرده است تا به نوروز آینده خداوند همه را به صحتی و به سلامتی و به بخت نو رساند.
در عموم در کشور چی طور مثلا معرکه ها که خاصی سنت نوروزی است گذرانده می شوند؟
نوروزی می شود. پرزیدنت نماینده ها از دستگاه جای پرزیدنت و وزیران و دیگر کارکنان مسئولی دستگاه و همشان در نهایه سفر کرده از نام حکومت از دستگاه تبریکات می کنند. سفر رفته در بین مردم درآمد کرده می فهمونند می کنند. توفه های از طرف جناب والی پیشنهاد شده را به مردم به پیران سالان به پیش قدمان استحصالات بوده می رسانند. علاوه هر کدامشان را تبریک می کنند. 22-23 همه پیام رو میرسونم و به تمام همین.
تشکر. نورعلی ریایف بود، مسئول تهیه برنامه رسمی نوروز امسال در دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان. شنوندگان گرامی، نوروز شما هم مبارک. نوروز بار دیگر مبارکتان باد.
تاجیکستان وطن نوروز است، اما گفتارهای تاجیکی رادیو آزادی را از اینجا با یک موضوع بین المللی ادامه میدهیم. روز جمعه نمایندگان آمریکا و روسیه، سازمان ملل و اتحادیه اروپا، چهار عضو چهارگانه صلح خاورمیانه در نشست خود در مسکو از اسرائیل دعوت کردند فعالیت های شهرک سازی اش را کاملا متوقف کند. اعلان برنامه بنیادی 1600 منزلی نو در شرق بیت المقدس که فلسطینی ها میخواهند پایتخت دولت آینده خود را در همین جا بسازند، با تلاش های بین المللی جهت احیای مذاکرات صلح میان اسرائیل و فلسطینی ها خلل آورد و مایه قهر واشنگتن نیز شد.
و دبیر کلی سازمان ملل متحد بانگیمون همچنین گفته است مذاکرات صلح اسرائیل با فلسطینی ها باید تا 2 سال آینده به قرارداد صلح برسد. البته میرزا، این ضرب الاجل اول نیست که جامعه بین المللی برای مذاکرات صلح خاورمیانه تعیین میکند، اما تا کنون همه جدول های زمانی تعیین شده برای رسیدن به صلح در این منطقه حساس اجرا نشده و نیمه باقی ماندن. ولی تلاش های نو برای احیای روند مذاکرات بین اسرائیل و فلسطینی ها چی نتیجه خواهد داد؟ در این باره گزارش داریم از همکاری ما سید قاسم قیامپور.
بان کیمون دبیر کلی سازمان ملل متحد از حکومت اسرائیل دعوت کرد که بنیاد منازل نو در بیت المقدس شرقی را منجمد سازد. ضمن سخنرانی از نام چهارگانه بین‌المللی میانجیگرانی روند صلح خاورمیانه در شهر مسکو او اظهار نمود، هیچ یکی از جانبها حق آن را ندارند که در این موضع بحث برانگیز از عملهای یک جانبه کار بگیرند. با گفته بان کی‌مون، مقام بیت المقدس شرقی باید در مذاکرات هر دو جانب مقرر کرده شود.
The annexation of East Jerusalem is not recognized by the international community. The quartet underscores.
جامعه بین‌المللی تصرف بیت المقدس شرقی را اعتراف نکرده است. چهارگانه چنین می‌شمارد که مشکل مقام بیت المقدس باید توسط مذاکرات میان جانب‌ها حل شود و تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد منزل‌های نو در بیت المقدس شرقی را محکوم می‌کند.
Decision by the government of Israel to advance planning for new housing units in East Jerusalem.
دبیر کلی سازمان ملل متحد همچنین از اسرائیلی ها و فلسطینی ها دعوت کرد که سر میز مذاکرات برگردند و افزود که این گفت و شنید می تواند به ختم نزاع بعد از دو سال مساعدت کند. با گفته کارشناسان، اظهارات بان کی‌مون بیانگری موقعی یگانه چهارگانه است که 8 سال قبل به خاطر ختم نزاع میان اسرائیل و فلسطین تأسیس شده بود، و اما برای کاهلیش در پیشبرد روند صلح خاورمیانه پیوسته مورد انتقاد قرار می‌گیرد. با چهارگانه سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا، ایالات متحده و روسیه شاملند. نشست چهارگانه در مسکو چند ماه پیش طرح ریزی شده بود و اما یک هفته بعد از سفر نایب رئیس جمهوری آمریکا جو بایدن به منطقه برگزار شد، سفری که باقی ماندن اختلاف ظرف در خاورمیانه را اوریان کرد. بایدن هدف داشت که مقامات اسرائیل و فلسطین را برای شرکت در مذاکرات غیر مستقیم مطمئن سازد، و اما تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد 1600 منزل نو در بیت المقدس شرقی مانع جدی در این راه گردید. فلسطینی ها که بیت المقدس شرقی را پایتخت دولت آینده خود اعلان کردنیاند، شرکت در مذاکرات غیر مستقیم را با لغو تصمیم حکومت اسرائیل برای بنیاد منازل نو در این شهر بستگی دادند. هیلری کلینتون وزیر امور خارجه آمریکا با ابراز غضب واشنگتن اعلان بنیاد منازل نو در بیت المقدس شرقی در روز سفر بایدن به خاورمیانه را توهین آمیز نامید. بعد از تصمیم حکومت اسرائیل در مورد بنیاد منازل نو، وضع در منطقه دوباره ناآرام شد. روز پنج شنبه بر اثر ترکش موشکی که از نوار غزه انداخته شد، در اسرائیل یک کارگر از تایلند به هلاکت رسید. روز جمعه باشد هواپیماهای اسرائیلی حداقل 6 مؤسسه در نوار غزه را هدف بمباران قرار دادند. گفته می شود امروز سوال مطرح این است که تا کجا چهارگانه با جلوگیری از عمیق رفت نزاع در منطقه موفق خواهد شد. حضرت می شود که شاید اظهارات اخیر چهارگانه سروزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو را برای دوباره اثر گرفتن رابطه با فلسطینی ها وادار بسازد. خانم هیلری کلینتون روز جمعه از مسکو با نتانیاهو تماس تلفنی گرفت. نیر چیفیت سخنگوی سروزیر اسرائیل بعدن گفت که نتانیاهو چند پیشنهاد مربوط به تحکیم اعتماد میان اسرائیلی ها و فلسطینی ها را ایراد کرده است، و اما از ابراز جزئیات بیشتر در این باره او خودداری کرد. در نشست چهارگانه در مسکو با جز بان کی‌مون همچنین وزیر امور خارجه روسیه سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه آمریکا هیلری کلینتون و رئیس بخش امور بین‌المللی اتحادیه اروپا کاترین اشتون شرکت داشتند.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه.
شنوندگان گرامی رادیو آزادی، اکنون در سامانه‌های اجتماعی مایمیر و فیسبوک نیز چشم به راه شماست. حتما سری به این دو سامانه بزنید و به صفحه دوستان رادیو آزادی بپیوندید. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به مسائل تاجیکستان. کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان میگوید با انتخابات وکیلان مجلس ملی مجلس بالای پارلمان تاجیکستان 27 نامزد پیشبری شده است. این در حال است که بر اساس قوانین تاجیکستان در انتخابات قریب الوقوع توسط وکیلان مجلس محلی در 5 حوزه سراسری در کشور 25 نفر به عضویت مجلس ملی انتخاب خواهند شد.
و هرانگاه قرار معلوم 8 عضو دیگر مجلس ملی را پرزیدنت پیشبری میکند، قرار محکموف نیز به حیث رئیس جمهوری سابق عضو عمرباد مجلس بالای پارلمان تاجیکستان است. با این حال کلیه نامزدهای پیشبری شده اعضای حزب حاکم خلقی دموکراتی و عمدتاً رئیسان شهرها، ولایات و ناحیه‌ها بوده‌اند. ولی در چنین صورت هرمگل آیا مجلس ملی می‌تواند به یک نهاد کارآمد قانون‌گذار تبدیل شود و آیا مجلس بالایی در نظام پارلمانی تاجیکستان از کجا پیدا شد و ضرورت برای بقایش باقی مانده یا خیر؟ پاسخ این سوال‌ها در گزارش خورشید همدم همکار ما در دوشنبه.
اعلامی پیشبری 27 نامزد به انتخابات وکیلان مجلس ملی پلتای بالایی پارلمان تاجیکستان در حال است که تا برگزاری این انتخابات 6 روز دیگر باقی مانده است. آنگونه که محیب الله داداجانوف رئیس دفتر کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان گفت، اکثریت این نامزدهای پیشبری شده نمایندگان حزب حاکم خلقی دموکراتی هستند.
گفتن لازم است که 4 نفری آنها غیر حزبی هستند و 2 نفری آنها از حزب کمونیست جمهوری تاجیکستان هستند، باقی مانده همه از حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان است.
با این ترتیب محیب الله داداجانوف افسود که در ولایت‌های ختلان و سوغ و شهر دوشنبه 5 نامزدی بدون رقیب و تنها در حوزه رشت و تاجیک‌آباد و در یکی از حوزه های بدخشان برای یک کرسی 2 نفری رقابت خواهند کرد. این در حالی است که وکیلان مجلس های محلی در روز انتخابات 25 نفر را انتخاب خواهند کرد و در میان نامزدهای پیشبری شده عمدتاً چهره های را از رئیسان ولایت ها، شهرها و ناحیه های تاجیکستان دیدن ممکن است. محمد سعید عبیدلایف شهردار دوشنبه و رئیس سابق مجلس ملی، رسول قاهرزاده و غیب الله افسر رئیسان ولایت‌های سوخت و ختلان از نخستین نامزدها به انتخابات قریب الوقوع هستند که پیروزی آنها ثابت است. با توجه به چنین شیوه پیشبری و انتخاب، اشوربای امام و حقوق‌شناس تاجیک بر این نظر است که مجلس ملی را نمی‌توان نهادی کسبی قانون‌گذار گفت.
این پلت خلقی نیست، انتخابات وی مردم لیوست اشتراک ندارد و اومن نقش وی چندان افشان نیست. کسبیه در پروفیسیونالی در مجلس ملی نیست.
اما مجلس ملی در چی شرایط و زمانه و با چی اهداف روی کار آمد؟ سیف‌الله صفر معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نهادی وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان میگوید پس از امضای سازنامه صلح میان دولت و اتحاد مخالفان سابق با چنین نهاد قانونگذار نیاز بیشتر شد.
سبب اصلی پیدا شدن مجلس ملی در تاجیکستان آن بود که بعد از جنگ شهروندی باید منفیات های منطقه ها در سطح عالی رعایت کرده میشد. این از پیش از همه از جانب دولت به وجود آمده است، چون که به هم آوردن منفیات های تقوی و ملی و دولتی البته پیش از همه از طرف دولت بیشتر میشد.
اما برخی از تحلیلگران بر این نظرند که دولت در شرایطی پس از جنگی تا جایی از نیروی اپوزیسیون هراس داشت و به خاطر در دست داشتن نفوذ و کنترل نهاد قانونگذاری با پارلمان دو پلتگی موافقت کرد و مس مجلس ملی را تأسیس داد. دولت عثمان از رهبران سابق اتحاد مخالفان پیشین این ادعا را تایید میکند ولی میگوید
پیدا شدن چنین یک ایده پارلمانی یعنی دو پلتگی یا که دو قبتگی این البته پیشنهاد اتحاد مخالفین نبود، این از داخل اعضایان حکومت هم وقت صدا داده بود و بعد هم ما شاهد آن شدیم که شاید این نتیجه تقسیم کردن قدرت در خود همون حاکمیت همون وقته بود. چیزی که امروز البته رسما تا امروز آمده ایستاده است، همون چیزی که تقسیم شده بود و تا امروز آمده ایستاده است.
این در حالی است که به گفته جناب عثمان تاسیس پارلمان کسبی در تاجیکستان یکی از طلبات های اساسی اتحاد مخالفان سابق بود ولی نه به شیوه دو پلتگی، بلکه یک نهاد قانونگذار با شرکت همه نیروها و نمایندگان مناطق تاجیکستان. در هر صورت سیف‌الله صفر و معاون رئیس مرکز مطالعات استراتژی نهاد وابسته به ریاست جمهوری تاجیکستان معتقد است که در مورد زمینه‌ها و سبب‌های پیدایش مجلس دو پلتگی به خصوص مجلس ملی نباید عامل‌های داخلی به نظر گرفته شود، بلکه تجربه جهانی بیشتر محک این اقدام است. همکنون جناب سفر بر این باور است که در مقایسه با قرغیزستان که از نظام دو پلتگی دست کشیده است، تاجیکستان در زمینه پارلمانتاریسم اولویت قائل است. اما بیشتری صاحب نظران از آن جمله دولت عثمان از آن اظهار تأسف میکند که با گذشت 10 سال از فعالیت مجلس ملی مهم و مؤثر بودن این نهاد برای جامعه تاجیکستان تا حال روشن نشده است. هرچند تایید قانونهای تصویب کرده مجلس نمایندگان، پلته پایانی، تأسیس و برهم دادن واحدهای مرزی و ماموری کشور، تعیین و برکنار کردن دادستان کل و معاونان آن و انتخاب و فراخواند رئیس و معاونان دادگاه‌های قانون اساسی، عالی اقتصادی از صلاحیت‌های مجلس ملی است. اما تجربه یک دهه فعالیت مجلس ملی ثابت کرده است که این نهاد بار لایحه قانون و نامزدی فرد پیشنهادی به مقام‌های دادستانی و دادگاهی را رد نکرده است و از خط کشیده دولت بیرون نشده است. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
جایگاه مجلس ملی در نظام پارلمانی تاجیکستان در پس منظر ختم مرحله پیشبری نامزدها با انتخابات این مجلس و اما در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوع اساسی ما تجلیل از نوروز در تاجیکستان. و باز هم می رویم به جشنگاه اساسی نوروز امسال منطقه نوبنیاد خرمشهر در دنگره و حالا در نوبت شورای ورزش رادیوی آزادی نزلوی لطیف است که در یک تماس تلفنی با همکارم حرمگلی خادر پیش از آغاز برنامه در برای جریان سبقت های ورزشی بخشیده به عید نوروز چنین قصه کرد.
در ورزشگاه ناحیه دنخره مسابقه جمهوریوی گوشتی ملی بخشیده به عید نوروز برگزار شده. در ورزشگاه بیش از 8000 تماشابین شرکت دارند. باید گفت که گوشتی ملی یکی از سنت‌های نوروزی است و مردم تاجیک با این نوع باستانی ورزش توجه زیاد ظاهر میکند و حالا در پهلوی من سرکاتب این مسابقه سرخان اماموف هستند و از ایشان خواهش میکنم که درباره این مسابقه اول چند سخن بگویند. مرحمت.
مسابقه جمهوریوی اوید گوشتینی ملی گوشتینگیری که در آن زیاده از 215 نفر ورزشکاران با لیاقت جمهوری تاجیکستان شرکت می‌ورزند. از آن جمله ورزشکاران نامی و معروفی که کشور ما را در تمام مسابقه‌های بین‌المللی معرفی می‌سازند با مثل پرویز صابیروف، شیرعلی بازاروف، رئوف حکومتوف، جوراخان نظروف و دیگران که در تمام دنیا جمهوری ما را معرفی می‌سازند.
با غرض از گوشتین ملی باز کدام نمودهای ورزشی ملی در دنگره ادامه دارند؟
از روی بوسکشی، مسابقه بوسکشی، اینچنین پایگه اسبوانی نیست، مسابقات جریان دارد و در آنجا نیز چوب‌اندازان از سازان جمهوری شرکت می‌ورزند. از جمله همچنین مسابقات بین دختران در اسب‌بازی صورت گرفته است که از دختران از ناحیه دنگره در اسب‌های تاجیکی هنرنمایی می‌کنند. برای غالبان هم گوشتگیری برای غالب مطلق و همچنین بهترین اسب‌سازها از جانب پرزیدنت کشور ماشینی سبکرب تمغه ژیگولی و 07 تأسیس شده است. غالبان مسابقات با جام کمیته جوانان ورزش و سیاحی تاجیکستان و همچنین سهمیه های نیروگاه برقی آبی راغون سرفراز می شوند.
منیرمان و همتای ترکمنی او از گوشتین ملی دیدن کردند.
متاسفانه آنها پس از آن که قسمت اولی جشن نوروزی به انجام رسید آنها به دوشنبه سفر کردند و در مسابقات شرکت نورزیدند.
برندگان اصلی مکافات ها معین شدند.
گوشتینگیرا اصلا آنهایی که در این قوازمایی ها شرکت می‌ورزند حالا با سهمیه های نیروگاه برق آبی راغون سرفراز شدند.
شما گفتید که یک ایده خانم ها نیز در سبقت اسب دوانی شرکت دارند. آیا این خانم ها با یگان مکافات برنده گردیدند؟
چنانی که ما در تماس شدیم با رئیس فدراسیون یا رئیس فدراسیون بوسکشی و اسب دوانی تاجیکستان میرزا علی خالوف، او به ما گفت که دختران با سهمیه ها در پایگاه ها سرفراز شدند.
سهمیه های نیروگاه راغون جایزه های اساسی در سبقت های ورزشی در جشنگاه نوروز اساسی امسال در منطقه نوبنیاد خرمشهر ناحیه دنگره. همکاری ما نزلوی لطیف از دنگره صحبت میکرد. و در نیمه دوم این ساعتی برنامه ما تلاش چهره سازی داریم از شکر جان ظهورف رئیس مجلس نوی مجلس نمایندگان، اما سرخط باقی گزارش ها را بعد از تقدیم یک ترانه نوروزی برایتان خواهیم گفت. نوروزتان بار دیگر مبارک شنونده عزیز.
خوشاهن ای ابری بهارا که گوهر دو ما عاشقی نوروزم با یار دلافروزم ما عاشقی نوروزم با یار دلافروزم
شنوانده عزیزی مجله شنگوهی جمعه 19 مرد از بخش تاجیکی رادیوی آزادید و حالا توجه کنید به سرخطی گزارش هایی که تا پایان این ساعت برنامه تقدیم خواهند شد.
بردی شکرجان ظهوروف با تمکین و فروتنی پرداختی به شخص رئیس جدید مجلس نمایندگان.
مسیر به سوی اعدام، صدها محبوس افغان در زندانهای ایران نوبت اجرای حکم قتل خود را میپویند.
خدمسور خیریه نوروزی در خاروخ
و نگاه به خون نوروزی مردم تاجیک در آستانه رسیدن سال نوی فارسی. شنونده عزیزی مجله شنگوهی جمعه 19 مارتید که مستقیمان از استودیوهای رادیوی آزادی در پراگه و دوشنبه تقدیم می شود. شما را در این برنامه من میرزا سلیمپور با اتفاقی هرمگولی قادر همکارم در استودیوی رادیوی آزادی در پایتخت تاجیکستان همراهی می کنم. در ادامه برنامه ادامه موضوع های تاجیکستان.
در این هفته حیات جدید مجلس نمایندگان، مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان نخستین اجلاسیه‌اش را برگزار و شکرجان ظهوروف، سابق وزیر شغل اهالی و حفظ اجتماعی را رئیس انتخاب کرد. شکرجان ظهوروف پرورده مکتب کمسمالی سابق بوده تا رسیدنش به سمت رئیس پارلمان تقریبا همه زینه‌های پایان‌تر قدرت را تای کرده است. اما چرا ما از شکرجان ظهوروف و آیا با آمدنی او میتوان منتظر تقویت آبرو و نفوذ پارلمان در ساختار سیاسی تاجیکستان شد؟ با شخصی رهبر نوی پارلمان و معیارهای انتخابی محض شکرجان ظهوروف به این مقام در بخش نوبتی از سلسله سیمای هفته همکاری من در این برنامه میرزای سلیمپور پرداخته است.
سیمای هفته، پرداختی عمیق‌تر به چهره های خبرسازی هفته‌ای که گذشت. گفتار ویژه رادیوی آزادی.
رئیس جدید مجلس نمایندگان نفری است که با وجود عدم کدام دستاوردهای فوق‌العاده در هر مقامی که کار کرده است، توانسته با حلم و تمکین، فهمش مسائل و ستاره گرمی که دارد از خود تأثیرات مثبت باقی گذارد. همین طور در اجلاس نخستین مجلس نمایندگان نیز از نامزدی شکرجان ظهوروف کلی وکیلان، چی طرفداران دولت و چی مخالفین، با اتفاق آرا پشتیبانی کردند. آقای ظهوروف در نخستین سخنرانیش به حیث رئیس مجلس با اظهار سپاس از اهل تالار و مخصوصا از رئیس جمهور امام علی رحمان گفت:
ما سالهای بسیار وزنین و دشوار را از سر گذرانیدیم، اما همه وقت دستگیری، پشتیبانی و غمخوری این شخصیت بزرگ را من احساس میکردم و از نصیحت و مصلحت های جناب عالی برخوردار بودم و به این روز رسیدیم. یک بار دیگر به شما تشکر جناب
شکرجان ظهوروف از اعضای دیرینه و سابقه‌دار دولت کنونی تاجیکستان است که وسعت پروازش تا 18 سالی حکومت امام علی رحمان یکسان نبوده است. اما پرواز ظهوروف به قله‌های قدرت امروزه هنوز از زمان شوروی آغاز می‌گیرد.
شکرجان ظهوروف سال 1954 در ناحیه پنج ولایت وقت قرغان‌تپه به دنیا آمده، سال 1976 دانشکده زمینسازی مسکو و سال 1989 اکادمی علوم جمعیتی سابق مکتب عالی KPSS را ختم کرده است. در دوری شوروی ظهوروف تا مقام کاتب کمیته مرکزی کمسومول تاجیکستان سبزید و سال 1990 رئیس کمیته تربیه کادرهای تاجیکستان تعیین شد. از سال 1992 وزیر کار و شغل اهالی تاجیکستان بود. سال 1998 رهبری مرکزی برنامه‌های اعماری بعدی جنگی تاجیکستان را بر عهده گرفت و سال 2001 رئیس ناحیه 5 تعیین شد. در پایان سال 2006 دیگر بار وزیر شغل اهالی و حفظ اجتماعی تاجیکستان تعیین شد.
شکرجان ظهوروف طی دو دوری اول مذاکرات صلح بین دولت و اتحاد مخالفین تاجیک در مسکو و تهران رهبری هیئت حکومت را بر دوش داشت. رهبران مخالفین آن زمان از حکومت انتقاد میکردند که با چنین مذاکرات مهم یک وزیر درجه دوم را فرستاده است. دانشمند تاجیک عبدالنبی ستارزاده که در این مذاکرات عضو هیئت مخالفین بود، اما میگوید ظهوروف در این گفتگوهای مشکل همچون یک نفری با تواضع، فهمیده، معتدل و خیلی فعال نمودار شد و با آنکه جانب مخالفین با شکرجان ظهوروف نظر به هر نماینده نماینده دیگری حکومت وقت با نظر اعتماد بیشتر نگاه میکرد، توانست در ایجاد اعتماد میانه طرفهای درگیر جنگ تاجیکستان اولین خشتها را بگذارد.
اون دوره انتخاب سریان بود که تصمیم گرفتن وزیمه ایشان نمیدار آمد حالید. اون معلوم بود شرایط خاص بود که تصمیم گرفتن وزیمه رهبران اولی حکومت اون وقتی تاجیکستان بود، نه به عهده سردار هیئت حکومت در مذاکرات. یکی از نفرهای فعال از جانب حکومت بود، یک کسی بود که معلوم بود صلح رو میخواهد و حقیقتا هم کوشش میکرد که صلح آشتی به زودی به دست بیاید. این رو باید از روی انصاف اعتراف کنیم و تاکید کنیم.
با مجردی از حوزه رشت پیشبری شدن نامزدی شکرجان ظهوروف، محافل تاجیکستان با اطمینان میگفتند که بر ریاست پارلمان آینده محض او را برخواهند گزید. اما چرا محض ظهوروف؟ دلیل اول بدون شک از وادی رشت بودنی اوست، چون که رئیس پارلمان تاجیکستان معمولا از میان نمایندگان شرق کشور برگزیده می شود. سید احمد قلندر، کارشناس مرکزی تحلیلی سپهر، اما میگوید فضیلت های شکرجان ظهوروف همچون رهبر و انسان حتی اگر اساسی نباشد هم در انتخاب او شاید به اهمیت نبوده است.
وای در قیاسی دیگر کسای همی زمان مشکل مثلا هم در زمان نبردها و بعد سیماشا دخوره نکرد در همه مقام هایی که گریفتن، پرتافتن، برگرداندن، بردن، راست استاد در همه جا کارش خوب بود. مخصوصا در همه قسمتی که مربوط به بنیادی قسمتهای جنگ زده در قسمت کوهستان بود خیلی کار کرد.
اما خبرنگار و تحلیلگر مستقل تاجیک رجب میرزا میگوید در کنار منسوبیت به شرق تاجیکستان، صداقت شخصی او به رهبری دولت و مهمتر از آن اعتماد امام علی رحمان به شخص ظهوروف نیز در امر انتخاب او به ریاست مجلس نمایندگان نقش مهم بازی کرده است.
شکرجان ظهوروف یکی از شخصیت های برای حکومت علکی سنجیده شده است و بسیار لحظه های حساس و مشکل را هم با همین حکومت ادامه برد. غیر از نمایندگی از یک منطقه همچنین اعتمادی زیاد داشتن و او هم معیار شده است. شکرجان ظهوروف در سالهای جنگ شهروندی هم با نمایندگی از حکومت توانیست در اون منطقه یک نوع دلگرمی مردمی منطقه را به حکومت مرکزی تا اندازه به دست بیارد.
از سه منطقه مختلف انتصاب شدن سه رهبر اولی تاجیکستان عنعنه است که هنوز از نخستین سالهای تاسیس این کشور در عهد شوروی آغاز گرفته تا به حال در طول تقریبا همه 86 سالی وجود این جمهوری مراعات شده است. البته به استثنای مدت کوتاه در اوایل سالهای 90 که به باور تحلیلگران صرف نظر کردن چنین توازن از عاملهایی شد که تاجیکستان را به گرداب جنگ خونینی شهروندی کشانید. بعدن این سنت دولتداری از نوع احیا شد، ولی اکنون با چنین صورت که رئیس جمهور از جنوب، سروزیر از شمال و اما رئیس پارلمان همچنان از مناطق شرق کشور نمایندگی میکند. برخی از تحلیلگران چنین نظام تقسیم قدرت در تاجیکستان را با نظام حاکم در لبنان مانند میکنند که رئیس جمهورش حتما از اهل نصارا، سروزیرش از سنی ها و رئیس پارلمانش نیز حتما نماینده شیعه هاست. اما عبدالنبی ستارزاده، دانشمند تاجیک، میگوید مراعات چنین توازن قدرت در عرش عالی تاجیکستان با فرق از لبنان زمینه های حقوقی ندارد، بلکه تنها به خاطر حفظ منافع منطقه های مختلف در سطح عالی رهبری کشور انجام می شود.
این توازن به اصطلاح لبنان در لبنان زمینه حقوقی دارد، در قانون اساسیشان در اونجا درج گردیده. در ما هیچ گونه سند رسمی یا قانونی وجود ندارد که توازن منطقه ها در رأی به نظر گرفته شد. اما در عملیه یکی به نظر گرفته میشد، این به نظرم به اساس نبود، هم در زمان شوروی و این روز هم. جمعیت همون رعایه منفعت ها، منشأ‌های منطقه ها، رعایه توازن منطقه ها.
سید احمد قلندر از مرکز تحلیلی سپهر میگوید در گذشته کرسی ریاست پارلمان را معمولا به آن نمایندگان وادی رشت واگذار میکردند که از اعتبار چندان سیاسی برخوردار نبودند، ولی به اعتقاد او شکرجان ظهوروف از این جمله استثناست.
در زمان شوروی هم همین چهره ها نقش نمی بازیدن، مثل یک چهره های لختکی بودن. مثلا با وجودی در سر قدرت بودن منورشاه شوگدایوف یا میرزا رحمتوف یا محمد الله خالوف، اونا چیزی برای آبادانی اون منطقه کرده نمی توانستن. این چیزی طبیعیه. حکومت ها تنها از نگاه گویا دفاعی صدری اونا رو در اون مقام نموندن. امروز هم مثلا با وجود اینکه جناب آقای خیر الله سالها زیاد در سر قدرت بود در همون پارلمان، در بابتی که مثلا صدا داشته باشه، وزنی سیاسی داشته باشه، نداشت. برای تناسب برای مردم عوام در ذهنش جا کردن این یک چیزای بازی هم هست، درست هستیم، اما مهم که میتونست بجای شکر جان یک آدم تصادفی و نابلد بیاید.
اما رجب میرزا معتقد است که در تاجیکستان امروز قرطه محل چنان مهم نیست که در سالهای 90 بود و دوشنبه این بار میتوانست براحتی نماینده نه حتما وادی ایرش رو برای ریاست پارلمان بیارد.
مثلا بیچاره ها فکر میکردن که با بازداشت کردن رفاق میرزایوف یا محمد روزی اسکندروف یا یعقوب سلیموف هم شهری های او یک کار میکنند، اما ما دیدیم که این حالت ها خیلی آرام و سپری شدند. پس این معنی او را دارد که واقعا هم قرطه محل در تاجیکستان اونقدر حالا اساسی نیست. اما تا کجا حکومت از انامین زمینه استفاده میکند یا سوء استفاده میکند، این فکر میکنم موضوع دیگر است.
ولی یک مسئله به باور اهل نظر میان شکن برای شکرجان ظهورو و پارلمان او در چشم جامعه بالا بردن نفوذ و اعتبار طی سالهای اخیر خیلی زمین شده مجلس نمایندگان است. تحلیلگر مستقل تاجیک رجب میرزا میگوید ظهورو به فرق از رؤسای پیشین پارلمان تلاش خواهد ورزید که در این راستا نیز کارهایی به انجام برساند، ولی وابسته به قدرت و توانایی و در محدوده که حکومت اجراییه برایش قائل شود. به نظر محافل شکرجان ظهورو فکنون به حیث رئیس مجلس نمایندگان امکانات بیشتری در دست خواهد داشت تا مسائلی را که تا کنون مطرح کرده ولی حل کرده نتوانسته است، از جمله ابتکار تأسیس یک وزارت واحد مهاجرت را در سطوح بالاتر در میان گذارد و حل کند. ضمناً پیشنهاد تأسیس این وزارت مهاجرت از انگشت شمار ابتکارهای 3 سال و 3 ماه رهبری او با وزارت شغل اهالی است که در یاد محافل مانده است. بعد 4 سال ببینیم که از رهبری شکرجان ظهورو به پارلمان تاجیکستان در یاد مردم چی خواهد ماند؟
تلاش پرده برداری از شکرجان ظهورو رئیس نوی مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان در بخش نوبتی از سلسله گفتار سیمای هفته در تهیه و تقدیم همکاری من در این برنامه میرزای سلیم پور بود.
سیمای هفته، تلاش چهره‌نگاری از شخصیت های خبرساز. چهره های این هفته در سرخط اخباری تاجیکستان یا جهان. سیمای هفته هر شام جمعه و صبح دوشنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله شنگوهی جمعه 19 مرد را از امواج رادیوی آزادی می شنوید. سازمان جهانی بهداشت می گوید هنوز معلوم نیست که مبارزش با یک نوعی بددوا تاب‌آوری بیماری سیل تا کنون چه نتیجه داده است. این سازمان در گزارش نوش بر پایه آمار دو سال پیش خود می گوید تقریبا نصف گرفتاران به این نوعی سیل در هند و چین به سر می برند و هر دو کشور هر کدام درباره حدود 100 هزار مورد نوی سیرت به این نوعی بیماری سیل خبر دادند. بر پایه آمار سازمان جهانی بهداشت حدود 4% از جمع مردم سیل زده در سراسر جهان از همین نوی سیل اذیت میکشد.
و میرزا بر اساس این گزارش تا 60% مبتلایان به بیماری سیل در برخی قسمت های تاجیکستان و ازبکستان نیز از همین نوی به دور و تاب‌آوری سیل پیچیده بودند. این در حال است که جمعی مردمی سیل زده در سراسر جهان از نزدیک 400 هزار تا 500,000 نفر رقم زده شده. گفته می شود که سیل همساله سبب مرگ تا 150 هزار نفر در سراسر دنیا می شود.
و شنونده عزیز، برنامه رو از اینجا با پرداخت به سرنوشت محبوسان افغان در زندان های ایران ادامه می دهیم. وکیلان پارلمان افغانستان میگویند موضوع سرنوشت محبوسان افغان را که در زندان های ایران به سر می برند در جریان بازدید اخیر رئیس جمهور ایران محمود احمد نژاد از کابل با او در میان گذاشته اند. دکتر زلمه یکی از این وکلا در گفتگو با رادیوی افغانستان آزاد گفت که او از جمله آنهایی بود که موضوع را با آقای احمد نژاد مطرح کردند.
یک پیشنهاد کردیم به جناب رئیس احمدی نژاد که از جمله 5000 محبوسین افغانی 3000ش محکوم به اعدام هستند. این یک سوال برانگیز است. تقاضای کمیسیون صاحب شکایت پیشنهاد شد که همین محبوسین ما را اونا رو باید راه بسازند.
پاسخ احمدی نژاد بر شما چی بود؟
جناب رئیس جمهوری ایران احمدی نژاد صاحب امیدای ما را رد نکرد، گویا تصدیق کرد که 5000 افغان محبوس هستند، از جمله 3000 محکوم به اعدام. وعده داد که ما با قوای قضایی خود مشوره میکنیم تا حد امکان افغانایی که محبوس هستند را نظر با موافقت نامه ای که بین دو مملکت موجود است رسما امضا شده از طرف دو رئیس جمهور، ما اون را میگم که اقداماتی دی صورت بکنه و کسایی که محکوم به اعدام است تا کی قدرت ما برسه اونا را از اعدام معاف میکنیم و به مملکت افغانستان را واپس میکنیم.
تعدادی از محبوسان افغان که با جرمی دست داشتن در قاچاق مواد مخدر در زندان‌های ایران ادای حکم می‌کنند تا 5000 نفر برآورده شده. به گفته دکتر زلمی، از این میان حدود 3000 محبوس افغان محکوم به اعدام شده و در انتظار روز اجرای حکم قتل خود به سر می‌برند. بحث سرنوشت این محبوسین در این اواخر به دنبال نشر خبرهای در مطبوعات ایران که می‌گفت تهران روزی شده است تا 4000 افغانی در ارتکاب جنایات مربوط به قاچاق مواد مخدر در ایران بازداشت شده را به افغانستان پس بدهد، دیگر باره داغ شد. به دنبال نشر این خبرها، شمار زیادی از محبوسان افغان از زندان‌های مختلف ایران با رادیوی افغانستانی آزاد در تماس شده، از کابل کمک و یاری خواستند. جهاندار نبی‌زاده، یک محبوس 16 ساله زندان شهر یزد ایران که از اهل ولایت تخار افغانستان بوده، در ایران با جرم قاچاق مواد مخدر محکوم به قتل شده است، به رادیوی افغانستانی آزاد گفت:
من 16 سالم است. من 300 گرم مواد گرفته برام اعدام دادن. حکم ما را اعدام دو درجه دادنش به خاطر سنم کوچک، به خاطر این میگم. انتظار زندانی این است که تو زندان خلاصه برای افغانی خیلی مشکل. همش یه جا جمع کردم.
و هرمگول یک بخش اعظم این محبوسین از میان آن پناهندگان افغانان که همراه با خانواده های خود در ایران پناه بردند و طبعا با زندانشان سرابان خانواده، زن و فرزندان آنها در ملک غربت در یک حال سنگین قرار می گیرند. در چنین حالی سخته که نه مقامات ایرانی به کمک آنها می رسند و نه دادی آنها به گوش حکومت افغانستان در کابل. یک خانم افغان که شوهرش در ایران زندانی است، روزگاری پرمشقت خانواده اش را چنین قصه کرد:
من خانم یکی زندانی هستم، یکونم سال شوام در یک زندانه با مواد مقدر از کندوز هستیم. ما 3 بچه داریم، یک خانم جوان با کرایه خانه و با همه زندگی خیلی مشکل داریم. ما از وزیر خارجه افغانستان خواهش میکنم که شوهر ما آزاد شه که از بلا تکلیفی خلاص شویم.
و میرزا مرو در پس منظر بحث سرنوشت محبوسان افغانی در زندان‌های ایران، معامله سال گذشته میان دوشنبه و کابل به یاد آمد که همه نزدیک 100 محبوس افغان را که در زندان‌های تاجیکستان ادای حکم می‌کردند به کابل پس دادند. گفتن است اکثر کل این محبوسین در تاجیکستان نیز با اتهامات مربوط به مرچکنی و قاچاق مواد مخدر محکوم شده بودند، اقدامی که بدون شک به کشودن گره‌ها و ایجاد حسن اعتماد بیشتر در مناسبات تاجیکستان افغانستان مساعدت کرد.
بله هرمگل، و حالا ببینیم که مقامات افغانستان و ایران آیا در قبول این محبوسین به چی معامله خواهند رسید و وعده محمود احمد نژاد به قانونگذاران افغان جهت رسیدگی به سرنوشت زندانیان افغان آیا کی و چگونه اجرا خواهد شد. و شنوندگان گرامی، حالا یک اعلان: سر از شام 28 مرد به سبب به وقت تابستانه گذاشتن اکثر کشورها، شماره امواج پخش برنامه‌های تاجیکی رادیوی آزادی نیز تغییر می‌یابد. شما حالا می‌توانید از این یک آگاهی شماره امواج جدید گفتارهای رادیوی آزادی را برای خود یادداشت کنید.
شنوندگان ارجمند، سر از روز 28 مارس سال 2010 برنامه بامدادی رادیوی آزادی را روی این موج ها دریافت نمایید.
از ساعت 6 تا 7 بامداد روی موج های کوتاه 31 و 21 متر برابر با 9760 و 13760 کیلوهرتز.
از ساعت 7 تا 9 سحر روی موج کوتاه 31 و 19 متر برابر با 9760 و 15525 کیلوهرتز.
همچنین برنامه های ما را طریق اینترنت در سامانه www.azadi.tj گوش کنید.
شنونده گرامی، امیدواریم شماره امواج نوی تابستانی رادیوی آزادی رو برای خود یادداشت کردید. اما در ادامه برنامه برمیگردیم به موضوعهای نوروزی، و حالا مسئله سامانه اینترنتی رادیوی آزادی همکاری ما در پرگر احمد کریم دولت در استودیو همراه ماست که میگوید امروز سایت رادیوی آزادی در اینترنت شاهدی یک موج بزرگ نامه های تبریکی نوروزی خوانندگان این سامانه بود.
بله تشکر. مطلب زیر عنوان نوروز در خرمشهر دنگره راجع به برگزاری جشن سراسری نوروزی تاجیکستان در دنگره با شرکت رئیس جمهوری تاجیکستان امومالی رحمان و رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف بیشترین شهرها نظر دریافت کرده است. از مقاله های سامانه آزادی، اولین شهر از خواننده از روسیه رسیده است که می نویسد: مردم عزیز دنگره، مردم شریف و و فرهنگ دوستم ایدی نوروز اول مخصوص برایتان مبارک باشد. ما شما را یاد کردیم. غریبی کوی سخت است. عبدالله عبدالرحمن از کلاب می نویسد بگذار این معرکه به سرشوی یک مکان آباد ابتدا گذاشته باشد و در آینده این مکان کشاده و پهنای ناحیه دنگره به مانند آستانه قزاقستان یک مرکز معموری با بناهای معماری امروزه شهرداری مطابق کرده شده مبدل گردد. آبادی ملک را خواهانم و همه تاجیکستان وطنی ماست، چه کلاب، چه بدخشان و چه زرافشان باشد. سلمان فارس کسی با چنین تخلص خواننده آزادی نوشته است همین جشن با کی در کار است؟ به همه مجبوری سهمیه های راغون را فروختند. در همه جا درباره ننگ و نامو سخنهای بلند میزنیم، لیکن باز هم همین جشن های با دبدبه که خیلی سومی بودجه دولت به این جشن ها مصرف می شود. اگر هر یک حکومتداری وطنی از زمان گپ های گفتگیش را اجرا میکرد، در اینک امسال 10 راغون می ساختیم. طلبک از انزاب می نویسد در پاسخ به سلمان فارس خرسندی کن اکه، اقلا در همین روز پرابلمه ها تا فراموش کن. رحیم از سنگ پیتربورگ می نویسد نوروزی همه شما مبارک، هموطنان عزیز، اهل هر منطقه‌ای که باشد، ما همه تاجیک و تاجیکستانی هستیم و وطن مادری خود را دوست می داریم. و همین طور از مصر، از ترکیه، از امریکا خوانندگان سامانه آزادی توسط سامانه و به این بهانه هموطنان خود را در تاجیکستان با نوروز تبریک گفتند. و کسی با نام حیران اما از تاجیکستان باز هم می نویسد که پریشان خاطرم جانا، چرا امروز نوروز است؟ کسی را خاطری جمع است و را هر روز نوروز است.
هر روز نوروز بود رحمت کریم و هر روز شما نیز نوروز باشد شنوندگان گرامی و خوانندگان سایت آزادی نقطه آرگ. و پیگیری موضوع های نوروزی را در برنامه ادامه می دهیم با گزارش از بدخشان که پیش گفتارش را همکار من در دوشنبه حرمگل خادر برایتان خواهد گفت. حرمگل،
واقعا در بدخشان هم نوروز ادامه دارد. در مرکز معموری ولایت بدخشان در استانه ایلی نوروز خط نسوری 12 خواننده مکتب اینترنت خورو را برپا کردند. توی مشترک نتبال با کمک مالی یک صاحبکار محلی برگزار شده است. از این خط نسوری غیرعادی همکاری ما در خورو میرزا جلال شاه جمال گزارش می‌دهد.
برای 12 بچه های مکتب اینترنت خوروغ نوروز امسال برای آن باز خاطر ما میماند که در عرفه تجلیل جشن نوروز و مزگران هم سبقان در توی خطنسورشان جمع آمدند. مراسم توی خطنه تربیتگرندگان مکتب اینترنت با ابتکار یک صاحبکار معلی برگزار شده است. و گفته سرور مکتب اینترنت طاهر جان محمدوف، تقدیم کلیفا و کمک مالی رساندن به اینترنت از طرف اداره و مؤسسه و صاحب کاران در عرفه عید او با حکم انعنه در آمده است. اما برای اولین بار مراسم دست جمعانه خطنسور تربیتگرندگان مکتب برگزار می گردد. وی گفت تربیتگرندگان اینترنت از خانواده های بی‌پرستار و کم بزیاد هستند و در بین اونایی که خطنه نشدند دو نفرشان خوانندگان سمفوی بالایی می باشند که خویشاوندانشان تا به اول نتوانستند مراسم خطنه سورشان را گذرانند.
خطنه تویی که ما می گذرانیم این با اون خورسندی است که او در مسکن بودمون کم بزیاد که ما باید دست کمک را در روز کرده و اون را می خواهیم خطنه کنیم.
لیلی مبارکشوی و کیستر پیگرندگون اینترنت پیش از خطنه شدن در قطور و نرمندان دیگر در نزد اوزرین خطنه سور ملکه سنت فریش رو به معرض نمویش گذاشت.
چی دینن چی دیرزه قماش داری پسیرزه زریز بوتن بگیرزه شاگون بهار مبارک شاگون بهار مبارک چیز دیناشن گلن چو خوبیس به بول بولن چو دا بول بولن گلن چو شاگون بهار مبارک شاگون بهار مبارک ورقان غختم امساز اندس خوصا پدر درواز یک بار دگاست گای با شاگون بهار مبارک.
به گفته سرور اینترنت در عرفه نوروز ریاست کمیته امنیت قسم مرزبانی و خدمات سیختار نشانی با تربیت گیرندگان مواد غذا و وسایل تعلیمی کیفه کردند. میرزا جلال شاه جمال، خورخ.
خدمسور مشترک 12 خواننده مکتب اینترنت خورخ با کمک یک تاجر محلی.
وقتی فیروز مبارک بر شما،
ایدی نوروز مبارک. اورو آراستن دستورخون نوروزی به خصوص با هفتچین و هفتسین از سنت‌های قدیمی نوروزی است، ولی آراستن خون ایدانه در شرایط امروز که نرخ‌نامه بازارها در آستانه روزهای عید به قول به فلک دکه می‌خورد آیا آسان است و مردم در این شب و روز عرفه عید نوروز باز با نیت خریدن کدام مال و محصولات به بازار می‌روند؟ همکاری ما معصوم محمد رجب در آستانه عید سری زد به پنجشنبه بازار، بازاری پرآوازه شهر خوجند و این گزارش را درآورد که حالا با هم می‌شنویم.
در عرفه جشن نوروز بازار پنجشنبه خوجند از آدمانی که برای خرید به دسترخوان نوروزی آمده بودند به قوله می جوشید. سومنک و سبزه‌های نوروزی بهاری و میوه و سبزوات خریدار بیشتر داشت. خاله بی بی گول که نزد درآمدگاه بازار سومنک می فروخت با آزادی گفت:
برای زندگی با نوروز با نقصتر یا همه نمیتونستگی و همه میگود که پزیتون ما گیریم سه سومانه دونیمه بپلش با ارزان میگود ارزان میکنیم دوی هم میتیم سه هم میتیم.
مصاحب دیگرم یک خانوم میان سال که در دست خلطه های خرید داشت گفت شیرینی و سبزه و میوه خریده است.
نوروز بخیر خانو برای بچه ها قند من کوتی ها همه برای آشای پلو کدن سمبوس ها الفین کدوگین هر خل اوقات که نوروز ها میشد برای بچه ها.
اما یک زن دیگر گفت فرزندانش خریدن میوه درخواست کرده اند اما نرخ آن در بازار بلند است و افزود
قیمتر تر میوه قیمتر.
فروش گل و نهال در صحن پنجشنبه هم قبل از نوروز رونقی داشت. یک مرد میانسال دو بخ نهال گل سرخ و عطر گل را به دو نیم سامانی سودا کرد و در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
عید نوروز بخیر، گل شنونیم گرات این برای زیباتر شدن صحنه کارخانه.
در همین حال یک فروشنده پنجکنتی که سیب های سرخ و کبودی سرخریدار این محل را به معرض فروش میگذاشت گفت در عرفه نوروز سودایش تیز شده است و افزود:
از سودا شکر خدا ناز می شود، مردم با هست که همه امده خرید رفته بودن، جشن نوروز با عزیز جانتر می شود خرید.
در کنار بین بازار پنجشنبه و مسجد شیخ مجتهدین مصفیده را دیدم که نزدش متای پهن کرده با چشمان پر امید بره گذران می نگریست. وی گفت که او را در ناحیه بابا جان غفوروف با نام فرقت دامولا همه می شناسند.
کمپر مردگه یک پسر خطرک کت من کت همه روزگار چم گفتو را چم هم بکنم.
بابای فرقت افزود وی در روز جمعه در عرفه جشن نوروز که نمازگزاران برای خواندن نماز جمعه و آخرین روز کاری هفته در عرفه جشن به بازار کنی می آیند و امید طلبندگی و پیدا کردن مبلغ برای نبیرهش به همین جای تجمع مردم آمده است. اکثر ساکنان عادی که از بازار پنجشنبه خوجند برمیگشتند نان، سبزه، کمی شیرینی و میوه و البته مصالح برای یک آش پلو خریدی اساسی نوروزی آنها بود. در خوجند رسم است که در هر عید نوروز در خانه آش پلو پزند و شام نوروز همسایه ها به همدیگر آش هدیه می فرستند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
آمادگی مردم برای تهیه دستورخوان نوروزی و شنونده عزیز اینجا رسیدیم به پایان مجله شانگاهی جمعه 19 مرد. ادامه تحولات جهان و تاجیکستان را شما می توانید فردا صبح از گفتارهای بامدادی رادیو آزادی که از ساعت 6 تا 9 صبح به وقت دوشنبه نشر می شوند دنبال کنید.
سامانه ما در شبکه اینترنت در نشانی www.azadi.org نیز 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. اما من حرمگل قادر میزبانی گفتارهای شامگاهی رادیوی آزادی از دوشنبه و همکارم در پراگ میرزای سلیمپور در همین جا با شما خداحافظی میکنیم. بار دیگر نوروز شما مبارک.
نوروز مبارک و تا صحبتهای دیگر در امواج رادیوی آزادی. شب خوش و خدا نگهبان.
نوروز می‌رسد باز
نوروز می‌رسد باز
بر چهره‌های